الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الوالد الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
عجل. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس بر مقدمات و شرایط کلی عبادت بود که شرط اول و شرط دوم که توجه عضون به عبودیت و خشوع بود رو مدر سران رو دردیم. رسیدیم به شرط سوم در فصل چهارم که عبارت است از تمهیده در هنگام نماز. مفرمان یکی دیگه از آداب و شرایط نماز اینه که انسان در هنگام نماز قلبش آرام باشه و از اضطراب و تزلزل و اختلال حواس در امان باشه. طمأنینه این معنا در علم فقه داره که طمأنینه و آرامش بدنه، که انسان وقتی که از کار رو تلفظ میکنه باید بدنش آرامش داشته باشه. و بسیاری از فقها میگن اگر فکر رو انسان در حال حرکت تلفظ بکنه اون فکر قبول نیست. ببینیم بعضی مثلا نماز میخونن از سجده که میخوان بلندشن تو راه که دارن میان بشینن میگن الله اکبر، یا از رکوع که میخوان بلندشن در راه بلندشدن میگن الله اکبر. خب فقها میگن این صحیح نیست. بعد از فقهاء میفرمان اگر انسان با حمد این کار انجام بده اصلا نماز هم باطل چون تشریح میشینن. انسان از رکوع باید بلندشه، بدنش که کاملا آرامش پیدا کرد راست قامت شد یه یک ثانیه مثلا گذشت بعد میگه الله اکبر، الله اکبرش که تمام شد دوره رو رفت سجده، از سجده بلند شد نشست بدنش طمأنینه پیدا کرد میگه الله اکبر، با طور الله اکبر دوم بعد بره سجده. در هنگام قرائت و امثال اینا هم که خب مسلما طمأنینه شرط به انسان هم به صورت میکنه و بدنش آرامش داشته باشه. یه جایی گفت آقا استثنا کردن، گفتن در حال حرکت میشه گفت، اونم ذکر به حول الله و قدرتی عموم و افعاده که در حال حرکت بلند شدن از بعد از سجده دوم یا تشبه به خیام میشه دعا گفت. بقیه از کار و انسان در مسیر و در طول همراه شدن اجازه نداره. این دو معنیه در علم فقه. یه دو معنی هم از در علم اخلاق که صفت قلب و صفت بدن نیست. دو معنیه فرقش با حضور قلب چه؟ طمأنینه بیشتر جنبه سلبی داره یا مقدمه حضور قلب. انسان قبل از اینکه حضور قلب پیدا کنه یعنی فکرش و خاطرش رو متمرکز بکنه بر خداوند متعال، باید اول ذهنش از تشویش و اضطراب خالی بشه. یعنی چیزهایی که ذهن رو درگیر میکنن مشغول میکنن اینها رو بزنه کنار تا بعد بتونه به خداوند متعال تمرکز بکنه، حضور قلب پیدا کنه. فعلم رو در اینجا به عنوان شرط و سوم میخوایم طمأنینه رو بخونیم، یعنی که انسان آرام باشه، درگیری و مشغولیت ذهنی نداشته باشه. وقتی آرامش پیدا شد بعد زمینه فراهم میشه، شاید در فصل هشتم نهم در فصلهای بعدی برسیم به بحث حضور قلب، یک بحث مفصل است که حالا که درگیری ذهنی نداره حالا تمرکز و برلایات خداوند متعال و خداوند توجه خب فایده طمأنینه چه؟ فایده طمأنینه در حقیقت اون فایده حضور قلبه، چون خودش به تنهایی اثر نداره، مقدمه است برای حضور قلب. ولی اضافه بخشی از فایده حضور قلب رو اینجا در فصل چهارم برمیدارم، معاملش انشاءالله در بحث حضور قلب میخونیم. میگم قرض از عبادت چه؟ قرض از عبادت اینه که انسان یه مجموعه ای از معارف رو اینها در قلب خودش محقق بکنه. اگه خاطر سلام باشه جلسات قبلی عرض شد که عبادت یعنی اظهار عبودیت. انسان یه عبودیتی در قلبش داره، اعتقاد داره که من بندم، این عبودیت رو باید ابراز کنه، یعنی باید تو قلبش این مرور رو دهی تکرار بکنه تا کم 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 این عبودیت رو جامدهش بنشینه. اگه قرار باشه حقیقت عبادت این باشه که انسان عبودیت رو ابراز بکنه، یادآوری بکنه، تو قلبش بنشونه، طبیعتاً در هنگام عبادت باید به این عبودیت و بندگی خودش توجه داشته باشه تا بتونه اینو تو قلبش کم کم تصدیق بکنه و محکم بکنه. بخواد به عبودیت و بندگی نسبت خودش با خداوند توجه بکنه باید حتما آرامش داشته باشه، باید تو معنیمه داشته باشه، ذهنی که درگیری و مشغولیت داره از اول نماز مثلا به فکر خرید و رفتن و کسب و کار و گامزنم بزن مادر و به فکر درس و بحث و امثال اینا هست، این دیگه طبیعتا دنبال یاد خدا به تمرکز بر یاد خدا نیست. پس مسئله اول این است که حقیقت عبادت اینه که انسان این عبودیت رو تو قلب خودش تصدیق. خب ممکنه کسی برای شما گفتن میخواید عبودیت تو قلبتون تصدیق بشه، چرا گفتن بیاییم مثلا یه اذکار رو تلفظ بکنیم، چرا گفتن خم و راست بشیم، این اشتباه یه ازه می کنم میگم خب نماز داره یاد خدا است، میگم ما میشیم گوشه خونه یاد خدا می کنم، میشیم گوشه خونه با خدا ارتباط برقرار می کنم، این طوره که مثلا یه الفاظ خاصی رو بگیم و اونا تلفظ کنیم و آواز خروس برن و حرفا در نمازهای جنبیه با صدای بلند بکنیم و رکوع کنیم و سجده بکنیم، اینا چه فایده داره؟ این ها فواید متعددی داره که انشاءالله در طول مسیر کمکم بهش میرسیم، اما اجمالا یکی از فواید مهمش اینه که انسان مبتدی که قدرش دست خودش نیست، فوایدش رو برای مبتدی داره میگیم، برای منتهی یه فواید دیگه داره، انسان مبتدی که قدرش دست خودش نیست اگر بخواد قدرش رو بر چیزی متمرکز بکنه باید از یک کانالی در قلب خودش نفوذ کنند تا بتونه این قلب رو در مدیریت خودش قرار بده. اون کانال نفوذی کجاست؟ اون کانال نفوذی اون چیزایی هستش که در دست ما هست، ما زبانمون در دست خودمونه، اگه به اون بگم یه الفاظی تکرارمون بگو معمولا میتونیم زبانمون مدیریت بکنیم، اینطور نیستش که آشفتگی خاطر و ذهنمون سبب بشه که اصلا حرف نتونیم بزنیم، اگه ما بگم خم شو رو کن کن سجده و سجده و مهم بگم میتونیم این کار انجام بدیم، اما معمولا اینطوری هستیم که اگه این گوشه اتاق بشینیم بگم 5 دقیقه فقط به خدا فکر کن، چیز غیر از خدا در خانه دل راه پیدا نکنه، معمولا به محضی که بشینیم 1 ثانیه 2 ثانیه 5 ثانیه 10 ثانیه همینطور خواطر بزن انسان بودی میگه، حالا انسان این سعی بنا رو دور بکنه، ولی تا اون باید دورشون هم بکنه میبینه با حواسش پرت شده رفت مشغول این که خارجش میگه دور بکنم باید چه کارا بکنم، یه عملا از یاد خدا چه میشه قابل میشه، یعنی ببینید قلبمون دست ما نیست ولی زبانمون و بدنمون در دست ما هست، یه مقدمه. مقدمه دوم، خداوند انسان رو اینطوری قرار داده که بین این لایه ظاهر و لایه باطن یه پیوندی برقراره، به طوری که حالات بدن ما در قلب ما اثر میذاره و برعکس حالات قلب ما در حالات بدن ما اثر میذاره، همون تجربه کردیم انسان وقتی سجده میره خود به خود حال تواضع بهش دست میده، وقتی که مثلا فرض کنید یک لباس خیلی فاخر بپوشه مثلا بره در یک مجلسی و در صدر مجلس مثلا در جایگاه مثلا بزرگان بنشینه حال تواضعش از دست میره، اون حال تواضع مال قلبه، این لباس فاخر و مثلا این سر و وضع آراسته و مسند و جایگاهی که انسان درش میشینه مال بدنه، چرا اینطوری میشه؟ چون مراتب وجود انسان به هم دیگه پیوسته است، اگه انسان پیوستگی مراتب وجودش رو بفهمه اون وقت یاد میگیره که از بعضی از اینا در بعضی دیگه نفوذ بکنه، مثلا میخواد در قلبش نفوذ بکنه میفهمه که کدوم حالات قلبی تابع کدوم حالات ظاهری هست، از دریچه اون حالات ظاهری سعی میکنه اون حالات قلبی رو در خودش ایجاد بکنه یا اگر وجود داره اینا رو محکم بکنه استوار بکنه، میگه مثلا در روایات داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله خودشون برای این مزاحمه را صاحب سلام سفارش فرمودن که برای مثلا تحصیل تواضع ابتدای به سلام بکنید، به دیگران که برخورد بکنید و زودتر سلام بکنید، اجابت دعوت هر کسی بکنید بلا میگه تغییر باشه، سعی بکنید در پانیل مجلس بنشینید به خان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کسو فی عدم مجالس علت حضرت وارد میشدن هر که نزدیک دمگاه بود میشستن، این رفتارهای ظاهری سبب میشه که یه حال که قلب انسان به وجود بیاد و اگر وجود داره آهسته آهسته تثبیت بشه استوار بشه، این مسئله خیلی مهمه که شما اگه رو دنبال کنید فلسفه خیلی از احکام و آداب شرعی برای انسان روشن‌تر میشه. مثلا دیدید میگن آقا میره حرم با چه اصراری در دیوار بروشه، چه اصراری که بهش جلو زری حامله علیه السلام مثلا بگیر، چرا رو بگیر زری بچسبید. حالا قدیم که در زمان های محرم سلام زری به این معنی نبوده که قبر صاف بوده، ولی تو همون روایات آداب زیارت دارم مثلا زیارتی به خودی خونت و مثلا بر قبر بگذار مثلا دقیقش در زمان عربی خود قبر گفته میشه دیگه. حالا کم کم ما کاشیم پنجره رو به قبر میگیم، داره گولت و بردوی دریف بگذار دریف رو ببوس مثلا برکن. اینا چه فایده داره؟ سرش اینه که ما چون ظاهرمون به باطنمون رسله، رفتی دستمون رو بلند میکنیم پنجره حرم رو محکم میگیریم و بعد اون اگه رفتی وسیع و محکمی با ما علیه السلام پیدا میکنیم و این سبب میشه اون رابطه قلبی تشکیل بشه. وقتی خم میشیم درمون رو بر قبر مبارک حضرت میگذاریم، یه رابطه عاطفی و محبت آمیزی تو قلبمون به وجود میاد که اون رابطه در غیر این حالت وجود نداره. این متقابله، انسان وقتی محبت داره دوست داره در پنجره حرم ببوسه، از اون در وقتی میبوسه اون محبت تو قلبش محکمتر و استوارتر میشه. اگه انسان به این فکر بکنه بس فلسفه تلفظ کردن و همراه شدن تو نماز یه بخشش مشخص میشه، تو نماز به فرمودن این اذکار رو به او فرمودن یا تلفظ رو کن که از دریچه این تلفظ که تو طبق عادتت هر وقت تلفظ میکنی مفاهیم هم به ذهنت میاد، آهسته‌آهسته این مفاهیم تکرار بشه، با تکرار این مفاهیم اینا کم کم به قلبت بشینه. وقتی تو قلبت نشست آهسته‌آهسته نفس انسان به اون حوالی متحول میشه. خب اگه فلسفه عبادت اینه، اگه کارش نیست که بیاد یک تنسیم رو از لفظ به طرف معنا تیر کنه، از ظاهر به طرف باطن تیر کنه، وقتی این اتفاق میفته که انسان قلبش آرام باشه. چون وقتی قلب انسان آرام نیست، اضطراب داره، این رابطه لفظ و معنا و برقرار نمیشه. یک کنم آدم ظاهر وقتی شما خیلی ذهنتون درگیر و مشغوله، یکی که باتون حرف میزنه اصلا به مفاهیم منتقل نمیشه، با اینکه لفظ و معنا به ما هم پیوند خوردن. به قول علمای علم و اصول و ادبیات اینا میگن یک رابطه ارقه بعدی ناخودآگاه داره، وقتی که میشنوید بخواهی آن اقای معنا میاد. ولی خب میبینید در شرایطی که انسان اضطراب داره، آرامش خاطر نداره، از لفظ به معنا منتقل نمیشه دیگه. همون این تجربه رو فکر کنم دارید که وقتی نماز میخونیم وقتی حواسمون نیستش درگیر فکری هستیم، هم دو سوره رو میخونیم و خودمون میگیم که بریم رکوع، هیچ مفهومی از هم دو سوره رو بزنیم حضور نکردیم. خب طبیعتا این سیر از لفظ به معنا از ظاهر به باطن سیر نشده و طبیعتا اون اثری که باید در مرد بگذاره رو نکنه. میفرمایند صحیح در نماز خوندن اینه که انقدر انسان از این لفظ به طرف معنا حرکت کنه، از این لفظ به طرف معنا حرکت کنه، حرکت کنه، که اون معنا تو نفس راسخ بشه، استوار بشه. وقتی معنا تو نفس انسان راسخ و استوار شد، کم کم قضیه برعکس میشه، از معنا و از قلب الفاظ میشه میاد بیرون. حالا حقیقی که با شما صحبت میکنم مفاهیم اول تو نفس هم میاد، بعد الفاظ رو بهش کنترل میگم. شما تو با دیگری صحبت میکنید مفاهیم اول میاد تو قلبتون، بعد الفاظ رو تولید میکنید. اینجوری نیست که اول الفاظ تولید بکنید بعد معانی بیاد. ما متاسفانه در ارتباط با خداوند متعال اینجوری هستیم، اول حرف نداریم با خدا بگیم مثلا، بعد الفاظ بگیم که کم کم حرفا به دلمون بشینه. بعد از این مدتی کم کم حرفا به دل آدم که نشست، همون حرفا خود به خود از قلب انسان به طرف زبان انسان حرکت میکنه. پس نهایت این هستش که انسان از معنا به طرف لفظ حرکت کنه، اما بدایتش این است که انسان از لفظ به طرف معنا حرکت کنه. و برای حرکت از لفظ به طرف معنا نیاز به آرامش و تمنیده خاطر و نبودن اضطراب و اختلال حواس رو تغییر فرمودن. عجله، چون عجله مال کجاست؟ عجله مال وقتی که انسان ذهنش مشغول یه کاریه و نسبت به اون کار دلبستگی داره، میخواد کارهای دیگر تندتون رد بکنن که به اون برسه. کسی که عجله داره همیشه به فکر غیره، چون به فکر کار دیگه هستش، ده دقیقه کار دیگه تو ذهنش هست عجله میکنه. باید ذهن انسان از عجله، اضطراب، اختلال حواس خالی بشه تا اینا در قلب اثر بذاره، برسه تا اینجا که حتی فهمونم مثلا روایت مصباح شهیره فجر القلب لکه قبلت هم برسانه قلبت را قبله رسان قرار بده، یعنی زبان به دنبال قلب باشه، قلب بشه دلبر، زبان بشه خواب و بیرو، ناز و حرک و الا به اشارت القلب زبان رو سکون نده، مگر اینکه اول قلب اشاره بکنه، قلب متذکر بشه، بعدا زبان به حرکت درده و موافق از عقله و لذرش کنه. خب حالا میگن نتیجه این مسئله چه؟ ببینید نفس انسان لایلایه است، هر لایه از مراتب نفس تا یه جای فعلیت داره، اثر داره، از یه مرحله دیگر اثر میفته. وقتی انسان یه عقیده رو میفهمه، این عقیده رو درک میکنه، تا این عقیده در قلب انسان بشینه، همون دو قلب انسان نفوذ کنه، پایین بره پایین بره، مراحل طی میشه. از اون طرف انسان از این عالم دنیا به سفر میکنه، میره به طرف عالم آخرت، لایه لایه خصوصیات درونی انسان دور دور پیدا میکنه. هر چقدر این حوائه و معارف و مسائل حق به قلب انسان بیشتر رو میکرده باشه، اون عالم هم که میره همین مطالب حق بیشتر ظهور پیدا میکنه. هر چقدر کمتر کمتر. به این نمونه ساده شو عرض بکنم که شاید تو اطراف خودمون تجربه کرده باشیم. مثلا قلب شما از دست آقای علفی ناراحت میشه، این یک مجلس یه جای نشستی که هر دو تایی به شما میزنه، شما تلتون میشکنه، تلتون میگیره. بعدی با خود میفرنجام این بزن این بنده مؤمن خداست، من نباید از دست این ناراحت باشم، باید باش مثلا که قلبم مهربون باشم، باید دوستش داشته باشم، بکنم مؤمن از دست مؤمن نباید ناراحت بشه، مؤمن نباید این شیعان اول مؤمنین هم باید بخاطر وحدت در جهت ولایت به همدیگه پیوند داشته باشن، از همدیگه راضی باشن. خب سنجا مثلا با خودش کار کردن، با این کار کردناش میشه یه این روی کدورتی که قلب انسان هست، یک لایه های از محبت میاد، انسان این توجه هم میکنه، تمرکز میکنه، محبت میاد، بعد یه آدابی هم داره در کتب اخلاق نوشتم، مثلا این سنگه سی دلت گرفت بهش با محبت کن، هدیه بده براش، دعا کن، این وقت بر مرد و سناشو بگو، خیرش رو بگو، هم داره که خوبی هاشو بیدی بهش کمک میکنی، محبت میکنی، دعا میکنی و از تارستو هم کدورتش میشه پاک میشه. اما چقدر پاک میشه؟ گاهی مواقع خدا منت داره و انسان کلا کدورت نسبت به بدن مؤمن از تمام وجود انسان پاک میشه. گاهی مواقع هستش که نه، یه چیزی ته دل آدم هست، اون که ته دل آدم هست یک شرایط خاصی توی جایی میزنن عصبانی میشه، یه اتفاق میفته، یه شرایط خاصی یه میگه ته دل آدم نمیکنم جبناش وارد میشه، شروع کنه به رشد کردن. چرا؟ بقاید که تمام وجود انسان نفوذ نکرده، یعنی همون چیزایی که در باطن نفسه گاهی در همین دنیا ظهور پیدا میکنه، چرا؟ تو عالم آخرت، تو عالم آخرت که نفس انسان رو شخ میدونن، هرچی تش داره نامل گروه به دنیا زندگی. حالا میفهمن انسانی که به تولید معتقده، به محور معتقده، اعتبار به تولید محور گاهی تو لایه اول نفسه، گاهی تو لایه دومه، گاهی سوم، چهارم هم رو ازن مراتبه. گاهی اینقدر سختی داره که انسان چند تا فشار بهش میاد طوری همه رو رها میکنه، اصلا چرا اصلا انکار میکنه. بعد از مردم خودم رو هستن خدا این نکرده نعوذ بالله نعوذ بالله، اصلا یه مصیبت که بهشون بشه شروع میکنم به خدا و رسول خدا مثلا اینجا اصلا اعتراض کردن و مثلا هر بایی مثلا دیگه دوانه گفتن، بعد آروم که بشن خودشون پشتون میشن توبه میکنن. اون لحظه یکی تای قلب آدم هست که چون اون گردرهای دنیا و محبت خدا و اولیاء خدا ترجیح داره، اون لحظه نمیتونن خودشون کنترل بکنن، اون میاد جلو چشمشون، شروع میکنن به خدا اعتراف کردن، بعد که آرام میشن دوباره برگردن به حالت عادی. خب انسان اول فشاراش از کجا شروع میشه؟ از لحظه مردن. حالا در هنگام مرگ که مثلا داریم مرگ کفار، مثل اینه که یکی از دست و پای با عربه شروع هم بریدن که نشتیم داریم من آشیر بخونه، و مثل اینکه مثلا آهنهای داغ رو بدن شروع کنم در بیاره، و یعنی دردهای آنچنانی و فشارهای آنچنانی. برای مؤمن به حساب مراتب ایمانش مرگش آسان تره، به حساب کیفیت مردنش و اخلاقیاتش رو مراتب داره دیگه. خیلی از کسایی که این دنیا مؤمن هستن تو لحظات سکرات مرگ شروع میکنن به دور و دور پیدا کردن باطنشون، و خیلی از افکار شیطانی و حوادث نفسانی رو به دور و دور پیدا میکنن. ایمان انسان در معرض تضرر قرار میگیره. لذا گفتم این عوض رو خیلی ناظر من در عدیل از این در مومی که خدا رو فهمان بزن، اگه در لحظات مرگ و سکرات مرگ از اعتقادات حقه عدول بکنم، خب این آدم در نگاه مرگش از اعتقادات حق دست برمیداره، اون لحظه که دست برمیداره سرش نگرد، من اینو تو بویی به انسان نفوذ نکرده، اون حالت که به انسان رو میکنه
همون بازگاه رو میشه. این آدم میگه خدای کمک کن موقع مرگم ناخدا با عبادم از دست ندم، یعنی خدای کمک بکن که من انقدر عبایدم و قلبم نشسته باشه استوار که اون موقع خدای مرگرده از دستم در ندم. یه عدیه دیگه هستن که خیلی عجیبه که آنکه روید داره این کسانی هستن که مؤمنین هم و چهرهای اینا درخشان هم صورتهای اونا از نور ایمان درخشندگی داره، قلبشون هم نورانی هم از امت رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمان اینا وقتی تو عالم آخرت بینن وقتی اینها رو وارد جهنم میکنن برای نه الزاماً برای عذاب کردن، چون هر انسانی بالاخره از جهنم باید عبور بکنه و نمیمکن الزام وارد مکان حرارت بین هستن مخفیان مالک جهنم رو میبینن ملکی رو برای جهنم موکل هست اسم مالک او رو که میبینن اسم پیامبر خدا رو فراموش میکنن. مؤمنن نورانین اما وقتی اون عظمت جلال مالک رو میده که مالک از ملائکه الهیست، یه خلق نورانیست و از منظر جلال احساس رو که میبینن نام برابر فراموش میکنن که اگر نام پیامبر به یادشون باشه اون هول و دهشت جهنم فروکش میکنن، ولی تو اون حالت هم یادشون نیست از دست میره دیگه. خیلی مواقع انسان مثلا میگه حتما همون در جوی جنتی مصیبتی که این حالت شرایطی افسرده میشه مختلف میشه در مورد به اقام دانی یه ها یادش میگه خیلی مثلا یه بسم الله الرحمن الرحیم بگیم مثلا یه سلامات بفرستم یه توسل اهل رو هم زمان بکنم و مثلا میگه پنج دقیقه گذشته ده دقیقه گذشته بسم الله هم نگفته مثلا چرا؟ چون به اون یاد خدا تو اعماق قلبش نیست، یه چیز بیرونی که میاد اون رو از این معنی میکنه باز میکنه. پس فرد از عبادت اینه که اینها برند و تو وجود انسان گفتگو بکنه به طوری که با این حوادث بیرونی و موانع بیرونی از انسان جدا نشه. باز در تعبیر دیگه میفهمند که از مرحوم مجلسی از مانهارای در مراغ العبور در شرح حدیث قرب نوافل که در حدیث قدسی قرب نوافل خداوند متعال فرمود بنده مؤمن به واسطه فرائض و نوافل به خداوند متعال تقرب پیدا میکنه، نزدیک میشه نزدیک میشه تا جایی که کن تو سم هم بود و بسر هم بود و یه در اون تا آخر خدا میگه چشم بود گوش بود دست بود. اونجا مرمون مجلسی فرمودن که انسان یه چشم گوش ظاهر داره یه چشم گوش باطن، فرمودن این چشم گوش ظاهر تو عالم آخرت هم برای انسان نیست. اگه انسان فقط چشم گوش ظاهرش فرمان باشه تو قیامت که بره که هیچ دوها برزم هم بگارد میشه میشه تر و بود ناشنبای ناشنبایش را که چشم گوش باطنش فعال نشد. اگر چشم و گوش بادنش اینها رو بیدار بشن فعال بشن در قبر و قیامت داره سم و بسر خواهد. حالا ولی یه خدا چشم و گوشش خود خدا هست، خود خدا هم در همه نشاط و عوالم هست، خدا ولی خدا تو همه عوالم حضور داره تو همه عوالم چشم و گوش داره همه جا ادبار داره، ولی مؤمنین به حسب مراتبی که از چشم و گوش رو ادبار داشته باشن تو عوالم هم ادبار کنن. به هر حال پس تو معمینه از شرایط مهم که چرا آتون مقدمه برای حضور قلب مقدمه برای به ذهن نشستن حقیقت عبادت به دام عبادت در قلب نشینه فرض نماز کاسه نمیشه. از جمله روایات که باز همین مسئله رو بیان میکنه مثلا امر ترتیب در قرائت قرآن که معمولا قرآن رو با آرامش بخوانیم. این انسان وقتی قرآن رو با عجله میکنه این ناخدا با قلبش متوجه به جای دیگه است، دهن شما یه کار دیگه است، مثلا خب باید سر کار باید سر دست تونتون قرآنش داره میخوری با رویاس تمام بشه. خب این تمرکز رو از قرآن نمی کنه لذا آثار قرآن در نفسش میدونن که نمیشه فرمودن قرآن رو با آرامش بکنه. و باز فرمودن در روایت داره به در قیامت سوره از سوره های قرآن برای انسان بتونسته در که انسان وقتی نگاه میکنه به صورت به این دیوایی در بهش ندیده بعد این صورت مؤمن میگه که تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ چقدر نیکوی چقدر دیبایی؟ ای کاش مزنده برای من بودید تو صورت با آن جواب بوده که تو من منو نمیشناسی، من فلان صورت هستم در دنیا منو حفظ کرده بودی برای فراموش کرده و اگر که من رو فراموش نگرده بودی تو رو این درجه رفیعی که الان میبینی میرسونه. خب این حالا حدیث نکتهای خیلی فراوانی داره. یه نکتهش همون بحثایی که قبلا داشتیم که هر چیزی یک ملکوتی داره و اون ملکوت هم باز ملکوت در ملکوت هر کلمه قرآنی ملکوت هر آیت که ملکوت باز هر صورتش ملکوت رشد کلی سوره بقره یه ملکوت کلی، سوره مائده یه ملکوت کلی، قرآن چی هست؟ یه ملکوت. اینا به حسب احوال مختلف ورود پیدا می‌کنه. یه نکتهش این است که انسان با خیلی از حوائر یه بیشتر این دارم خواهم بفهمم آشنا میشه، یه تماس سطحی برقرار میکنه، ولی چون اینا تو وجودش ننشستن از انسان جدا میشن. حالا انسان گاه اینا ممکنه در دنیا فراموش کنه، انتظار حدیث شریف میدن، گاه اینا ممکنه در آخرت فراموش کنه، یعنی در دنیا با این صوره معنوس بوده اما فقط در افق ظاهر نفسش با این معنوس بوده. نمیگن و از همون رو بشار قرآن و قرآن رو یعنی انا که بشار کسانی قرآن تلاوت میکنن اما قرآن ما رو لعن میکنن. خوبی همچین کسانی با قرآن مرتبط هم حافظ قرآن هم بعدی هم مثلا این مخالفین علی علیه السلام که انسان خیلی قویشی هستن حافظ قرآن هم هستن، قرآن هم زیبا میکنن. خوبی این قرآن واقعا تو قیامت اثر میکنه درشون؟ نه، چون این قرآن فقط بالایی نوری نفس در تماسه، فقط انفاضی هست و مطالبی که از بر گردن رو رها میشین. وقتی که میمیرن از دنیا میرن که این لایه رو بیرو رها میکنن از این قرآن یه اثر واقعی نمیدن. بعد ملکو به جون دنیا میبینه حسرت میکنن، میگن این باطن این صورت اگر صورت رو حفظ میگردین این ملکو هم به دست تو میرسه. میفرماید که این مواقع مربوط صورت باطن اعمال اینجا رو در بحث قرائت مفصل‌تر و کامل‌تر بیان میشه. سلامی گفت من این صلوات رو بفرستم یک چند دقیقه جلوتر تشریف
آورم. اللهم صل علی محمد.
بعدش هم تغییر میکنه، سلول های بدنش هم تغییر میکنن، ذرات بنیادی بدنش هم تغییر میکنن، این تغییر کاملا میگیره منعکس میشه. لذا آب دهان رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک از سور رحمت است. آب دهان مثل دشمن حضرت وجود نعمته. خب این بزاق یه ماده طبیعیه، ولی که اون بزاق واقعا انعکاس آثار نفس حضرته. به همین مقدار کسی دست حضرت وقتی به جایی کشیده میشه اونجا برکت پیدا میکنه، قدم حضرت به اجل گذاشته بود برکت پیدا میکنه. وقتی که این قرآن کریم در روح انسان فرورفت با جان انسان آمیخته شد، اثر آمیختگی اون قرآن با روح انسان توی گوشت و خون انسان هم خواهد بود. اون وقت انسان بدون مجال و بدون استعاره میتونه که اخلال از هم بلخ بگیر و دمه. ولی تو روایت نداره که مثلا مؤمنی که نماز شب میکنه صورتش زیبا میشه، کسی که مثلا قرآن میکنه سریع پر بخش میشه، صورتش تلعلو پیدا میکنه، معصیت که میکنه صورتش مثلا گرفته میشه. چطوری که اثر اون نفس در این بدن منعکس میشه؟ به همین منوال اثر اون نفس در روحش هم منعکس میشه، اثر اون نفس در گوشش هم منعکس میشه. تعداد بدن این مؤمن با بدن کافر فرق میکنه، بدن این شخصی تهارت داره بعد از مرگش هم بیاسا سالما سالم میمونن. اون وقت انسان میفهمه که نه، واقعا قرآن با پوست و گوشت و خونش با همش در هم زندگی است، به طوری که اگه یه روزی این علوم بشری پیشرفت بکنه مقتضای قواعد فلسفه اینه، البته من نمیتونم ادعا بکنم، ولی مقتضای قواعد فلسفه اینه که اگه یه روزی علوم بشری پیشرفت بکنه بتونن خوب ذرات بدن رو تحلیل بکنن، مسلما میتونن با تحلیل ذرات بدن متوجه بشن که همه آدمی که این سلول به این عمارتش گرفتن حافظ قرآن هست، حافظ قرآن نیست. حالا درسته که علوم امروز نتونستن روز نفوذ بکنه تو ناخدایی، حتی خیلی زیادی رفته. یه روزی اگه میگفتن سلول آدمو بگیر اخلاقیات از توش در میاد میخندیدن به آدم. حالا میگن بر اساس جنش و ذرات و پروتئینش و چه و چه میشه، دقیقا گفتش این خصوصیات جسمی خودشون اسمای قبلی بتون اتون اسمای بعدیش دیه خصوصیات روحیش هم اگر ادامه بدن گرگه میتونن الگوهاش رو به دست بیارن و اطلاعات رو لحظه بزنه معناش بذاری روشنده رو واضح کن. بگذر این شرط سوم رو فصل شما، اما فصل پنجم یکی از مهمات آداب قلبی نماز و سایر عبادات محافظت عبادت است از تصرف شیطان. میفرمان عبادات معنوی مثل غذاهای ظاهری هست، همونطور که انسان تو باهای غذا میخورد که غذا روح انسان رو تقویت بکنه، جسم انسان رو تقویت کنه، عبادت میکنه، عبادت روح انسان رو تقویت میکنه، هر کدوم آثاری داره به حسب خودش. همونطوری که غذای ظاهری اگه آلوده بشه بدن انسان کمکم مریض میشه، ممکنه سالم باشه به تدریج مریض میشه، ولی اگر این مریض تو وجود انسان نفوذ میکنه، غذای روح انسان هم اگه آلوده باشه کمکم به تدریج روح رو مریض میکنه و این مریض نفس انسان جا میگیره و ثابت میشه. اینا یه اصول کلیه. میگن به خاطر همین کسی میخواد عبادت بکنه خشوع لازم داره، توجه به ضد و عمودیت لازم داره، کمانده لازم داره، علاقه به اینو باید محافظت باشه که شیطان این وسط یه چیز نریده. چون شما قضا رو درست میکنید گاهی قضا رو میکنید مقربیه گوشت داره، موقات داره، مثلا سبزی داره، همه چی داره، از نظر جهات اثباتیش کامل کامله، ولی اول میاد دو تا قضا سم میریده این تو همه اثرش از بین میره. میگن در عبادت هم باید داشته های عبادت رو داشته باشیم، هم دقت بکنیم که شیطان این وسط فسادی بر ما نکنه. حالا شیطان چیکار میکنه؟ میگن شیطان کارش اینه، شیطان خیلی خبیثه، خوب بگیدم دیرک و حقه بازه، همیشه نمیدن انسان از اول به طرف راه فساد درگرد بود. چون مثلا میدونه مومن اگه دعوت معصیت رو کنن مومن اطاعت نمی کنن، میگه تو راه مفهوم رشد دیگه است، تو اصلا راه نشه شده عبادت بکن، میخواد عبادت بکن اصلا جلوش نمیگیره، میبینه داره به طرف عبادت. ولی کتاب بعد از مؤمنین میگه نبوده سر بدنگاه متشوه اینا، یه بار عبادت بکن، نماز بخون، همه کارا رو بکن، بعد از اینکه همه عبادت رو کرد و کارا که انجام داد آخری مسلمان انسان میگه بهره. یه بهره که تو نفس انسان نمیگه، تو واقعا میگه با وسواس خناسه، تو درون انسان با انسان صحبت میکنه، از زبان خود انسان با انسان صحبت میکنه. یه بهره که به انسان نمیگه، انسان به خودش نگاه میکنه که بهره چقدر خوب بود این کار من، همین به به گفتن همانا با از در رفتن سواب عبادت همانا تو فرمودن که خوش عبادت رو کلن نابود میکنه. سرش همی بود که عبادت عبادت جوانش و خاطر این بود که آدم عبد میشد دیگه اظهار ذلت میشد اون به به یعنیش یعنی اظهار ربوبیت یعنی این کارا مال من بود مال خدا نه تو اگه مال خدا بود که به بهش هم بعدش سوالش بگم یا خدا یا به به که خدا هم دیگه به به سر جاش هست خدا هم میشه الحمدلله سر جاش هست کسی که به شخص میگه به به دیگه بر تو آفرین میگه که بگه بر خالق تو آفرین یعنی خودشو در مقابل خدا مستقر میده اثر رو از خودش مشاهده کرده اثر رو در خودش مشاهده کرد از عبودیت خارج شد میگن یکی از آداب مهم عبادت اینه که انسان سعی کنه این بلا فاهر رو پس مرده تا آخر هم فاهر رو پاکیده نگهش داره نگذاره این غذا آلوده بشه یعنی از اول که با اخلاص شروع کرد برای خدا شروع کرد این حال عبودیت رو تا آخر ادامه بده اگه رفته سر به سجده گذاشته گفته خدای من در مقابل تو پیشم همه کمالات مال تو الحمدلله سبحان الله بعد از نماز هم همیشه بهت زبانش بهت قلبش الحمدلله باشه یه موقع احساس نکنه که الحمدلله یه حمدی هم برای من هستش یک بهتر این یک مدی هم برای من میگن اگه این مثلا مراد نکنی میبینی عالی ترین و بهترین دعاهای روحانی تبدیل میشن به سموم و اسباب همراه و مؤمنین و این فرمان میگه که در بسیاری از موارد ما در طول عمرمون دیدیم همه زمین ها یه دیگه از تو امران به سواله که فهم کن یه دیگه از تو اهل ارفان استدانه این اهل همین علوم ارفانی همین درس های فضای مثلا اون هم بردن میکنه که استدانات ارفانی دارن هم از توحید میگن از انسان کامل میگن از چه میگن از چه میگن خب اینها باید سبب نورانیت بشه باید سبب بشه که انسان به طرف خدا حرکت بکنن ولی نعوذ بالله به واسطه این اصطلاحات به قلبشون انانیت و علمیت حاصل شده واسه خودشون کسی شدن قلبشون منکوس شده و تاریک شده و اصلا از راه خدا میمونن اینا یه عده هستن که با علوم عرفانی میشن یه عده دیگه هستن با علوم مثلا فرض کنید فقه و علوم نقلیه شرعی با علوم نقلیه شرعی قرآن که همش نوره احادیث ائمه علیهم السلام که همش نوره حدیث خوندن خودش هم ذات خوندنش نور میاره بر انسان اگه انسان درست بخونه کسانی که محدث هستن گرچه خیلی هم اهل سر و سلوک نباشن هم همینجوری خود به خود نورانی هم مثل اینا که حافظ قرآن هم که اگه خیلی اهل سلوک و مفاهیم و معنوی هم نباشن خود نور قرآن هم میشه اولشون هست نور حدیث هم بار محدثین هم میدوری هست ولی چه بسا افرادی که اهل علوم نقلی شرعی هستن ولی علمشون موجب مفاسد اخلاقی میشه موجب حلاکتش میشه استقبال پیدا کردن با این هم جدن میکنن توش هم دیگران برتن یه دسته دیگه هستن از اینا بالاتر هم که اهل سیر و سلوک هم اصلا مجاهده میکنن زحمت میکشن مدر میکنن زیادت میکشن مدت اصلا زیاد تشنگی گرسنگی ازم تلی لذتهای نفسانی انداخ ولی با همه اینا انسان زحمت میکشه شیطان لعنت الله علیه میاد یه جای کارکار و مزید رو خراب میکنه همش تبدیل میکنه سموم مهمه اینا هم برای خودشون باز یه باری هست زمان فرمان باید انسان دقت رو با این معجونی رو که تحییم میکنه که ازش تردی رو کنه در این معجون دست دین قلیل و تصرف نفس سرکش دخالت نکنه که اگه اینا دخالت رو کنه این میشه فضای نفس انسان فضای نفس انسان که آلوده شد خود نفس آلوده میشه خود نفس که آلوده شد کم 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 مریض میشه مریضی کم کم در وجودش خانه میکنه و بدن به این حالی برسه که بگیم راحت رو درمان پذیر پس طالب طریقه آخرت در هر رشته از رشته های دینی که معروف قلوب هست و هر طریقه از طریقه های الهی هست اولا باید با کمال مواظبت و دقت چون طریقی با محبت و پرستاری با شفقت از حال خود مواظبت نمایند و عیوب سیر و سلوک خود را تفتیش و مراقبت کنند این جمله میگه چی؟ میگه که راه اول در امان و در شر شیطان مراقبت است حالا باید دائما حواس جمع بکنند به کارهایی که داره انجام میده مواظب باشیم به موقع شیطان که کارش دخالت این اولا ثانیا حواسی که جمع میکنه حالا درمانش چه هست اینه که زیاد چه دیده رو که خیلی کلیدی و ندا رو هم بهش نبیدم میگن درمانش دوام تدرم به درگاه خداوند کن باید دائما به درگاه اهای تدرم داری رو کنن یا خداوند دار تو خود حال ضعیف و بیچاری این ما را آگاهی میدانی که ما بیدست بیری ذات مقدس تو از دست دشمنی به این قدرت راه گریزی نداریم اگر بالغه خود رو احمد از من باشد ما را این دشمن قریب مجید رو خواهد حلاکت افتیند و به سین دولمت شقابت گرفتار کند. تو را به خواستان درگاه و مهربان بارگاه دخل میدم که از ما متحیران وادی ضلالت افتادگان بیابان قبایت تسبیحی فرمایید و قلوب ما را از بند و غش و شرک و شک خال فرمایید. اما فصل ششم به شرط پنجم. شرط پنجم از شروط عبادت اینه که انسان عبادت رو با حال نشاط و بهجت انجام بده، یعنی سر حال باشه عبادت بکنه، خسته نباشه. این شرط هم باز تقریبا روشن داری گفت عبادت تهش میخواد به کجا برسه؟ به اون حال قلبی. اون حال قلبی چی میخواست؟ حضور قلب میخواست. انسان یکی از موانع حضور قلبش خستگی های جسمی و خستگی های روحی هست. کسی که جسم و روحش خسته هست حضور قلب پیدا نمیده. اما تجربه کردیم وقتایی که خسته هستیم نمیدونی بشون درست بکنیم، یه درستی که مشکل باشه یه معادله ریاضی رو حل بکنیم نمیشه، یا از برای پیچیده مثلا تو شعوری فلسفه رو حل بکنیم نمیشه. چرا؟ چون بدن مرکب روحه. وقتی بدن خسته هست روح تمرکز پیدا نه. حالا گاهی به خاطر خستگیه مثلا کم خوابیده خیلی فعالیت کرده، گاهی برعکس مثلا به خاطر پرخوریه مثلا اضطرار هم کافی کرده و اینقدر قضا خورده سرسخته که فکرش مثلا در روی رو هم دیگه دوباره اون حالت هم هرچی بگن دیگه مثلا ریاضی هر کن نمیتونه. به اصطلاح محکما میگن که روح انسان مدبر بدنه. هر چقدر این بدن انسان از روح بیشتر انرژی نبره به همون مقدار روح در درون خودش تمرکزش کم میشه. وقتی شکم انسان خیلی پر میشه خب دستگاه گردش خون و هاضمه و اینا فعال میشن که عالمه فعالیت ما بکنن. این فعالیت ها وظیفه نفسه، نفس باید اینها رو تدبیر بکنه. اگر انسان مرده شکم یا همچین پر باشه فعالیت در بدنش حاصل نمیشه، چون نفس التفات میکنه به قوای هاضمه و امثال اینها دیگه مراتب درونی خودش التفات نمیتونه بکنه. تو اون لحظه نمیتونی بشه مسئله ریاضی از اون به همین شکلی مثلا میگن انسان یه شکمش به این مورد حضور قلب هم پیدا نمیتونه، تمرکز و عباد خدا هم پیدا نمیتونه. به خاطر همین بوده وقتی باید عبادت بکنی باید سر حال باشه، یعنی خواب انسان میدون باشه، نه زیادی گشنه باشه، نه زیادی سیر باشه، نه زیادی دویده باشه، نه افسردگی روحی داشته باشه. یکی از شرایط عبادت نشاط و وحدت سر حال عبادت بکنه. اگه سر حال عبادت بکنه اون وقت در درون حالت حضور قلب میتونه حاصل بشه، بلا در حال خستگی اصلا حالت حضور قلب در انسان به وجود نمیاد. حالا میفهمن از اینه که بده بالاتر اصلا یک کسی خسته بود و بیحال بود عبادت کرد گاهی درد عبادت بیشتر میشه، چون تو حال خستگی عبادت کرد و آدم فشار میاد. هر کاری که انسان فشار بیاره یک حس ناخودآگاه بدی در انسان ایجاد میکنه. این حس ناخودآگاه بعد وقتی تکرار میشه کمکم فرات میشه. انسان تا یاد نماز میفته از نماز این حالت تنفلی در وجودش حاصل بشه، به طوری که نماز کمکم بدش بیاد. مثل آدم بچه هایی تو مدرسه هستن که متخصص به تعلیم و تربیت میگن اگه بچه هم اصلا کلاس اول درستان بخون درستان سر کلاس خیلی دعواش رو کنم مثلا داد دارن هم سرش بچه از درس داده میشه. چرا؟ چون ناخودآگاه به قول روانشناسا امروز شرطی میشه، به قول اصطلاح تلویزی ما توی علوم منطقی در ذهنش قدمی مخیله شکل میگیره، یعنی چه بین این مثلا درس خوندن با اون داد و فریاد و اهل معامله تلاقی و تدایی ایجاد میشه. ما این مشکلی کنم یاد ناخودآگاه حس به ناراحتی که از اون داره به اینم منتقل میشه و بعدا نشه میکنی درست بکنه نسبت به درست بکنه که حالت انزجار ناخودآگاه داره که دست به خودش هم همین اتفاق نسبت به نماز هم بیافته، همین اتفاق نسبت به بقیه عبادت هم بیافته. لذا عبادت رو باید اولا بازتراحالی انجام داد که اثر کنن، ثانیا اگه با خستگی انجام بده گاهی اثر سوء داره بدتر میشه بهتر نمیشه. و از این همچین عبادتی قلب انسان نورانیت پیدا نمیکنه. زمان قرآن کریم هم به این نقطه اشاره فرموده رو بایدم به این آماشاله اشاره کنم من که الله یکتون از سلاده الا همون کسالا کسانی محافظ مثلا این نماز نمکنم اگر بهای رساله این نماز چون واقعیت نداره فقط قیافه داره حضور قلبی درش نیست. الله یکتون از سلاده الا همون کارمون انتاق نمی کنم اگر با کراهت و گرد رو های انتراحی انفاق میکنه اصلا انفاق در قلبشون دور یا تو در تفسیر لا تقرب الصلوات و انفاق سخارا آمده که منظور از مسیح فقط مسیح شراب نیست. مسیح یکی از مراتبش هم که دارم بیحاله آدم یکی کسی رو بیحاله است، یک نوع حالت گیگی داره، حالت مسیح داره. اون هم مثلاق لا تقرب الصلوات و انفاق سخارا تو هم و هم داره اگرسی اول وقت حضور قلب نداره بهتر نماز رو تحقیر بکنه، یه مقداری با حضور قلب به جا میاره. البته باید تحقیر به قلب و من گفت خدا و اخلاق نشتر این گفتی که از وساوس شیطانه که انسان که نماز اول وقت میخواد نماز رو عقب بکنه و خودش میگه خب ما الان حضور قلب نداره یه در سر کنه حضور قلب نه منظوری نیست. گاهی انسان باید مجاهده باید تمرکز حضور قلبش حاصل میشه، ولی گاهی انسان در اوج خستگیه میدونه الان نماز بخونه اصلا یه کلمه از نمازش نمیفهمه، فقط بلیت شرعی انجام میده، یا خود را بود یه روکی ساده شوشی بزن و بیا نماز رو بود قد به جامعه. در حال به تعبیر دیگه که بیان میفرمان یه بار تکرار مطلب قبلیش باید بیان داره میفرمان که خداوند متعال همه این عبادات رو قرار داده و کم کم اراده نفس انسان در مملکت بدن قوت پیدا بکنه، همه بدن تحت تأثیر عقل قرار بگیرن و عقل انسان بشه حاکم، بدن بشه مطیع و فرمانبردار. این حالت تحقق اطاعت بدن از روح و قوت روح نسبت به بدن به وسیله حضور قلب حاصل میشه. این باید تعبیر اتان بحث دادم، کسی که حضور قلب نداره، کسی که کسالت داره، خستگی داره، اینها نفسشون قوت پیدا نمی کنن، بر بدنشون مسلط نمیشه، لذا اثر عبادت حاصل نمیشه. اگه انسان با عشق و علاقه نماز بخونه اثر نماز تو نفسش زیاد حاصل میشه. من اونطوره میگن ادبا گفتن اگه شما با عشق و علاقه غذا بخورید غذا خوب جذب میشه، اما غذای بی انسان اثر خستگی میکنه جذب نمیشه. بعد از بچه هاست اگه بعد غذا هستن به درمان رو به زور غذا دارن نمی میکنن، دکتران که اینکتون به زور غذا میکنن شاقم نمیشن، غذا جلد بدنش هم نمیشن. زحمت میکشه انسان در اون بچه که با عشق علاقه خودش تقاضا میکنه غذا رو بشینن قشنگ با دست و پنجه گیرش میکنه غذا خوردن، یعنی غذا هیچ بدنش جلد میشه، یعنی اعتبار روح انسان در بدن انسان هم اثر داره. میان نماز هم میشه انسان به مقداری به نماز خودش باشه یا اون مقدار اثرش بده روح انسان بیشتر میشه. خب از اینجا به مناسبت فرمان که همین مطلب در یک قالبی دیگه هم توی روایات اشاره شده، این دو صلوات رو این باب بحث بعدی است، آغاز بحث بعدی است که در روایات فرمودن که تو کرد به روح الا انفسکم عبادت، کاری نکنید که عبادت در نزد ما مکروه و ناپسند بشه، عبادت رو همیشه بر خود شیرین قرار بده. این برای بچه ها نیست که ما الان تو بحث تعلیم و تربیت دیگه بچه را از اول یک کاری بکنه که نماز تو چشمش قشنگ باشه، شیرین باشه، خوشمزه باشه. نه، آدم بزرگسال هم باید دقت کنه کاری کنه که عبادت تو چشمش همیشه شیرین باشه، از عبادت لذت ببره. یا فرمان رسول الله صلی الله علیه و آله او فر فیه برسن و لا تبقر الا نفسه، یعنی عبادت تبقر. یا علی، این دین، دین اسلام متین است و استوار، یک مرکب راهوار محکمی هستش. و او فر فیه برسن، در این دین قدم بری کار، ولی با رفق و مدارا قدم بری کار، با آرامش قدم بری کار و کاری نکن که عبادت پروردگار در نزد تو مقبول و ناپسند. خب یکی از اسباب این که عبادت مرغوب نابسند بشه چی هست؟ این هست که انسان موقع عبادت نشاط و سرحالی نداشته باشه، دوباره به این مناظر عبادا کنه. ولی یکی از اسبابش که انشاءالله دیگه از اینجا وارد بحث بعدیشون در هفته بعدی، یکی از اسباب این که انسان از عبادت بدش میاد و بیزار میشه این هست که انسان عبادت رو با عشق انجام بده ولی عبادت رو بیشتر از حد توانش انجام بده. این یه نوع دیگه است، یعنی اینا هر دوشون دو تا مورد هم برای روایت ذات و کرد و روح الا انفسکم عبادت. فرمان کاری نکنید عبادت در نزد شما مکروه بشه، یه علتش اینه که انسان عبادت رو به زور انجام میده خب زده میشه، یه علتش هست که انسان عبادت رو باعث انجام میده با زیادی، یه انسان ها اول که اجمل آقایی زیاده حال خوشی بشون دستی بگیرون مثلا میگه همه 20 اگر نماز بکنن بعد یه وقت احساس میکنه که انقدر نماز خونده که گرد نماز داره بیزار میشه مثلا. این یک نوع دیگه هست. این مرده شهره بکنن به رفت و مدارا. رفت و مدارا در باید شرط ششم از شروط کلی عبادت که اینجا دیگه فصلی به مونه یه آشون چند هست نفر بودن. فقط عنوان دادن در بیان مراعات و اهمیت آن که اگر انشالله عمری باشه اجازه بدید در جزوال بعدی به شهر ششم رفت و مدارا هستش انشالله بمارد. اللهم صل على محمد.